بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. لطف فرمودن سوالاتی رو مطرح کردید در باب مکتب شهید سلیمانی. پرسش اول فرمودید که چرا از سلیمانی به عنوان یک مکتب نام بردن و چه نسبتی است بین فرد و مکتب و شاخصها و ستون فقرات این مکتب در واقع چیست؟ تعبیر به مکتب در برابر فرد چند نکته درش هست. اولا اینکه بحث گرچه به طور مصداقی متمرکز و معطوف به شخص یا اشخاص خاصی است، همیشه یه الگوهایی برتر از بقیه دیده میشن و خداوند اونها رو پیش چشم نسلها قرار میده که چون غالب ما توجه به ارزش‌های انتزاعی و غیر مجسم برامون سخته، وقتی الگو داشته باشیم، امام متقین در دعا میگه خدای مرا امام متقین قرار بده، اشخاصی که در هر رشته‌ای، در هر دورانی، در جوامع مختلف به لحاظ اخلاقی، علمی، عملی، خدمات اجتماعی، فداکاری، خودسوزی در راه حق و خدمت به خلق بدون توقع مادی، اینا تبدیل میشن به الگو و امام برای بقیه. لذا خود شخص موضوعیت نداره. اصلا اینجور اشخاص اگر برای خودشون هدف موضوعیت قائل بودن، خود را هدف میدانستن، الگو نمی شدند. به تعبیر امام که می گفت بگید مکتب من، نگید من. اینایی که محبوب مردم و جامعه دینی میشن و تبدیل میشن به الگو، تبدیل میشن به قدیس هایی که همه اصلا خواسته و نخواسته بدون برنامه‌ریزی قبلی براشون عشق می‌ریزن و به یاد اینا هستن، وجه ممیز و اصلی اینا اینه که گفتن مکتب من، نگفتن من. مکتب سلیمانی دعوت به شخص پرستی، حتی قهرمان پرستی نیست. این اشخاص ارزششون به اینه که فانی در مکتب بودن. در واقع این همون مکتب انبیاست، مکتب توحیده، اون مکتبی که امام در این عصر احیا کرد و امثال سلیمانی محصولات این مکتب و فارغ التحصیلان و جزء شاگرد اولهای این مکتب هست. پس مکتب سلیمانی مکتبی است که سلیمانی را ساخت، سلیمانی ها را خواهد ساخت، نه مکتبی که سلیمانی ساخته باشه. ارزش اینجور آدم ها اینه که هیچ وقت نگفتن من، همیشه گفتن مکتب من. این یک نکته که یه مرز مشخصی است بین این دیدگاه ما با از یک طرف دیدگاه‌های شخص پرست، شخص محور، که در نگاه توحیدی هیچ شخصی در محضر خداوند و نسبتش با حق و توحید و عدالت کسی نیست، همه هیچ کسند. اونایی که واقعا باور داشتند که هیچ کسند، اونا همه کسن، اونا میشن همه کس، چون به خداوند تکیه میکنن و مرتبط میشن. اونا میشن قوی، چون خدا قویست، هو القوی. اونا میشن موجودات زیبا، آدمای زیبا و دوست داشتنی، چون وصل میشن به خدا که هو الجمیل. اونا آگاه میشن، چون وصل میشن به هو العلیم، به علم مطلق، قدرت مطلق، جمال مطلق. هر کس هر مقداری وصل بشه، همون مقدار جمال و قدرت و علم درش متجلی میشه. وقتی مرتبه همه دوستش دارن، حتی خیلی از اینایی که برای شهید سلیمانی عشق ریختن و این ده ها میلیون جمعیتی که بزرگترین تشییع جنازه دنیا رو راه انداختن در ایران و جهان، اینا هم خیلی هاشون خودشون هم نمیدونستن چرا اینجور عشق میریزن. و این نقبیست از فطرتی به فطرت ها، این راه دله. انسان ها میشناسن کی صادقه، همه میدونن، ولی خودشونم خودمونم صادق نباشیم میفهمیم کیا صادقن، کیا راست میگن، کیا مؤمنن، کیا مشرکن، کیا عادلن، کیا نیستن. این خیلی نکته مهمی است که چرا به شهید سلیمانی با اینکه یک فرد بسیار متشخص و کم نظیر و انسان بزرگ و شریفی بود، اما نباید به عنوان یک فرد برای به او اصالت داد. و ما شخص پرست و بت پرست نیستیم. حتی خود پیامبر اکرم هم میدونید قرآن کریم میفرماد که ما محمد صلی الله علیه و آله الا رسول قد خلت من قبله الرسول. محمد هم که انسان کامل و بزرگترین واسطه خدا و خلق، او هم هیچ استقلالی از خداوند نداره، در برابر خداوند هیچ کسه، در برابر ما همه کسه. چرا؟ چون در برابر خدا هیچ کسه. اول عبد، عبده بعد رسول، رسالت که مقام بالایی است بعد از عبودیت کامل میاد. اینا خیلی مهمه که توجه داشتون. قرآن هم میفرماد محمد مرکز نیست، قبل از او هم پیامبرانی آمدن. اسلام محمدیزم نیست، تشیع، علویگری، علیگری، علی پرستی نیست. اینه در جواب کسانی عرض کردم که میگن آقا اینا باز هر چند وقت یه قدیس یه قهرمان درست میکنن شهید. نه، ما درست نکردیم، کسی درست نمیکنه، اینا رو خدا درست میکنه و خودشون تلاش کردن و به این مقام میرسن. و این مردم رو، من این تشییع و این عشقها و این علاقه مردم رو در تشییع پیکر شهید سلیمانی، حالا بعضیا فقط به عظمت شهید سلیمانی بیشتر پی بردن، ولی من در کنار او به عظمت مردممونم بیشتر پی بردم. تصور نمیکردم یه همچین وضعیتی رو، هیچ کس تصور نمیکرد. اینشون بوده مردم ما چقدر جوهرشناس، آدمشناسند و معیارهای واقعیشون چه معیارهاییست. این معیارهای سوری و سر صدا و تبلیغات به کنار، بله ما قهرمان داریم، امام المتقین داریم، انسانهای غیر معصوم اما عادل. هر دوره کسانی هستن تو این دوره بعد از انقلاب، دوره جنگ، شهدا، مجاهدین، اولیا، صالحان، ما خیلی آدمایی دیدیم که با دیدن اونا فهمیدیم مؤمنین صدر اسلام که این چیزا رو راجع بهشون میخونیم در قرآن و روایات چجور آدمایی بودن و واقعا میتونن باشن. بخشی از اینا تو ذهن اسطوره بود. ما خیلی تو این 40 سال گذشته از این اسطوره ها رو عیناً دیدیم تو درگیری های انقلاب و جنگ تا همین الان که شهید داریم. این جواب دو گروهه. پس یک، چرا میگه مکتب سلیمانی؟ یک، جواب اونایی که میگن آقا شما هم قهرمان پرست، شخصیت پرست، قدیس ساز اینایید. نه، معیار مکتب سلیمانی است که سلیمانی یکی از آثار این مکتبه. دو، این مردم مکتب شناس و سلیمانی شناسه، ولی اینجا آدم ها ممکنه باشن یه مردمی اصلا قدرشون رو ندونن، ارزششون رو ندونن. این مردم میفهمن ارزش این آدم ها رو. سه، جواب کسانی که قهرمان سازی و قهرمان پرستی میکنن، متا قهرمان هایی که ارزش قهرمان بودن ندارن، قهرمان های پوک تو خالی، انواع و اقسام آدم هایی که نه به لحاظ علم، نه عمل، نه اخلاق، نه سبک زندگیشون به هیچ وجه صلاحیتی که الگوی ما باشن ندارن، ولی مشهورن. در واقع این سلبریتی سازی هایی که در غرب و شرق عالم و همینجا هم میشه، آدمای معمولی که تخصص و تکنیک مشهور شدن رو بلدن، یه مرزی هم بین ایناست و کسانی مثل سلیمانی. 100 تا 1000 تا از این چهره ها 1000 بارم بمیرن و از دنیا برن، چه هنرمند باشن، چه سیاست مدار باشن، چه دانشمند باشن، هرچی باشن، تخصص در سلبریتی شدن دارن، مرید بازی دارن، چه عالم باشن، چه دانشگاهی باشن، روشنفکر، هرگز یه چنین جمعیت هایی، اونم حالا از جمعیت مهمتر کمیتش که استثنایی بود در دنیا، کیفیتش اینجور با اخلاص عشق ریختن، یه پیرزنی گوشه روستای پشت کوه، یه کودک 5-6 ساله اینجور عشق می‌ریزه، اصلا اینا عادی نیست. اینا تفاوت امام و الگو بودن، مکتبی بودن با سلبریتی بودن و قهرمان قلابی بودنه. اینم تفاوت از این بود. این قضیه عادی نبود. این جمعیت، این جور تشییعهایی که در شهرهای مختلف شد با این وضعیت با اون مشکلات و اینها اقتصاد برجامی و این گرفتاریهایی که مردم دارن یک چیزی بود که هیچ توجیه عادی و مادی بر نمی داره. یک امر الهی بود، یک آیه و نمایش الهی بود و علت اصلیش هم اخلاص و توحید و جهاد دائمی ایشون بود و خدا خواست یک کسانی رو، خدا میخواد اینا الگو بشن، خداوند یک کسانی رو از بین صالحین، آدم های صالح زیادن، از بین اینا یک کسانی رو خداوند بس که انتخاب میکنه، صلاحیت دارن، در عمل نشون دادن صلاحیتشون، اینا رو تبدیل میکنه به امام المتقین و الگو در انسانیت. اینها قله های هن که خداوند بعضی ها رو میخواد اینجوری مطرح کنه، تو قلب ها وارد میکنه. نه فقط هم ایران، همه جا اینطور بود. در حدود 20 ایالت امریکا تظاهرات کردن، اونا مردم روشنفکران معترضین امریکایی تصویرهای سلیمانی دستشون بود و اعتراض میکردن، میگفتن رئیس جمهور آمریکا تروریسته، نه فرمانده سپاه قدس که رهبر جنبش آزادی بخش. اینا فرماندهان و مجاهدان جنبش های آزادی بخش، ارتش های مردمی آزادی بخش و جبهه مقاومت هم که تونستن امنیت و آزادی رو به 5-6 کشور اسلامی تو منطقه که تحت اشغال و هجوم شما بودن نجات دادن. سپاه قدس و سلیمانی و جبهه مقاومت و این هسته های مقاومت بسیجی افغانستان، پاکستان، یمن، سوریه، عراق، لبنان، فلسطین، اینا در واقع اشغالگران غربی رو که در این 200 سال اخیر هر جا رو اشغال کردن، از سرزمین های اسلامی و غیر اسلامی دیگه بیرون نرفتن، تونستن برای اولین بار از این کشورها بیرون کنن. هزاران تلفات بهشون وارد کردن، 7,000 میلیارد دلار خسارت زدن به اینا. خود رئیس جمهور امریکا گفت ما 7,000 میلیارد دلار خرج کردیم تو این 10 سال، ولی نهایتا ما شکست خوردیم و این جبهه قاسم سلیمانی ها اینا پیروز شدن. انقلاب اسلامی توی 5-6 تا کشور عملا پیروز شد. اینا کار کوچکی نبود، به 5-6 ملت امنیت و عزت و استقلال رو این شهدا هدیه کردن، از ابو مهدی و هزاران شهیدی که توی این سالها در این 5-6 کشور فدای عزت مردمشون و آزادی ملت هاشون شدن. یا در هند همون پارسال که ایشون شهید شد، من شنیدم که دوستان مطلع میگفت حدود شاید 1,000-2,000 مجلس عزا و یاد بود برای شهید سلیمانی تو هند گرفتن، شیعه سنی حتی غیر مسلمان. اینا خب نکات عادی این نیست، این مسئله اصلا طبیعی و مادی نیست، یک عنایت الهی هم به ملت ما، هم برای انقلاب، هم شخص ایشون و شهدایی که دارن در گمنامی و سکوت شهید میشن. ما اینم بدونن دوستان، ده ها قاسم سلیمانی داریم که در جبهه‌های مختلف در کشورهای مختلف مشغول مبارزه و دفاع هستن و هر روز شهید میشن و فداکاران، فدای مطلق ملت‌ها دارن میشن و مستضعفین جهان، و کسی هم اسمشون هم نمیدونه، چون که شهید سلیمانی هم تا چند سال پیش جز افراد خاص اغلب مردم که نمیشناختن خیلی در این سطح. صدای گریه مردم رو در نمازی که بر این شهدا می دیدید چجور عشق می ریزن و گریه می کنن. این گریه ها گریه های عادی و برنامه ریزی شده نیست، نه که گریه های مصنوعی نیست، اینا طبیعی هم نیست، اینا غیر طبیعیه، اینا دست خداست. و من عقیده داشتم واقعا، همونجا هم عرض کردم، الان هم عرض میکنم، اصلا من یه لحظه احساس کردم دشمن که قطعا گیج شده، خود ما هم گیج شدیم، توقعی همچین چیزی نبود، خود مردم هم نمیدونن چیکار دارن میکنن. یک مغناطیس غیر عادی، یوم الله روزهایی هستن که خداوند خودشو یک کمی شفافتر و مستقیمتر نشون میده، ولی خدا رو همه جا همیشه میشود و باید دید، اما تو یک حوادثی و روزهایی و مکانهایی و موقعیتهایی به طور خیلی خاص خداوند دیدنی میشه، دیدنی تره و این آیات شنیدنی تره، اونایی که چشمی برای دیدن داشته باشه. دوستان پرسیدن کلید واژه صبار بودن مردم ایران وجهش چی بود؟ آیه در مورد حضرت موسی علیه السلامه که شاید اولین پیامبری است که توانسته به یک معنا تمدن سازی بکنه، یک هجرت بزرگ اجتماعی، درگیری با یک فرعون و ابرقدرت جهان و در واقع اینو تمدن سازی، یک هجرت بزرگ سیاسی و اجتماعی است. و نام حضرت موسی از همه پیامبران در قرآن بیشتر آمده و بیشتر به قضای ایشون توجه شده. می فرماد که ما به ایشون فرمان دادیم و او رو مأموریت دادیم که مردم خودت رو، بنی اسرائیل رو، از تاریکی ها و ظلمت ها رهایی ببخش، خلاصشون کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور. تک تک این کلمات پیام داره برای امروز ما. معجزات، بینات، استدلال ها که کافی بود برای قانع کردن مخاطب منصف، کسی که دنبال حقیقت باشه. و فرمان الهی این بود که باید بری مردمت رو رهایی ببخشی از تاریکی ها به سوی نور. اینها رو به یاد ایام الله بینداز، روزهای خدا رو به یادشون بیار. و در این قضیه آیات بسیار و نشانهای زیادی است برای هر کسی که صبار باشد، قدرت مقاومت زیاد داشته باشه و شکور باشه، یعنی واکنش متناسب با نعمتها، پیروزیها و امکانات بتونه از خودش نشون بده. همه کسانی که ظرفیت دارن، هم قدرت تحمل مشکلات و تهدیدها و فشارها رو دارن بیش از اندازه، هم ظرفیت برخورداری از نعمت، یعنی ظرفیت پیروزی، هم ظرفیت شکست، هم ظرفیت پیروزی رو دارن. در هر دو شرایط محکم و متین و آرامن و مسیر رو و حرکت رو ادامه میدن. این برای اونا نشان است. حالا من میخوام ببینم، این عرض بکنم بعد از اینکه اون موشک ها شلیک شد به پایگاه آمریکایی ها، که این اولین باره در تاریخ جهان بعد از جنگ های جهانی که رسما یک کشوری اعلام میکنه و بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا رو در منطقه در عراق با 10-15 موشک سنگین منهدم میکنه و با آتش میکنه و تبدیل به خاکستر میکنه، با وجود تهدیدهایی که اون مرده که رئیس جمهور امریکا کرد که اگر کوچکترین واکنشی نشون بدین بعد از ترور سلیمانی ما 10 منطقه در ایران رو همزمان بمباران میکنیم، و تهدیدهای اساسی. و کس اینجا ایشون نترسید، اعلام کرد به پشتوانه خدا و به اعتمادش به مردم. اگه رهبری به این مردم اعتماد نداشت که محکمن، همچین دستوری نمیدادشون. این کار خیلی بزرگ بود، خیلی معنادار بود، اهمیتش به اندازه یکی از این جنگ هایی که الان تو دنیا ده ها نمونش هست بیش از همه اینا بود، چون کاری بود که هیچ حکومتی در جهان الان جرأت نمیکنه چون این کار رو بکنه، فقط ایران. تازه بعدم اعلام کرد انتقام تمام نشده، ادامه داره. حالا هم که این ترامپ و پومپئو و اینا دیگه از قدرت آمدن بیرون، انشالله این رزمندگان بدون مرز و انقلابیون جهان حساب اینا رو انشالله باید برسن، و کسانی که طراحی کردن تو فرماندهان نظامی آمریکا. این اولین باره که آمریکا داره تهدید میشه که بزن و در رو نداریم، وقتی بزنه میخوری، و این انتقام ادامه داره و هدف اعلام شده اخراج اینا از کل منطقه است. من خواهش میکنم به این نکاتی که در این آیه کریمه است و پاسخ دو سوال دیگه رفقا هم بهش مربوطه توجه بکنید. یکی این که خداوند صریح داره پیام میده که ما فرستادیم. این که بعضیا میگن آقا استناد نهضت های توحیدی و عدالت خواه، انبیا و پیروان و سربازان خط انبیا، اینا ربطی به خدا نداره، اینا خودشون ادعا میکنن که خدایین یا از طرف خدا حرف میزنن. این آیات اولین پیامش اینه که ما فرستادیم، لقد ارسلنا، دو تا تأکیدم درشه، یعنی شک نکنید، مطمئن باشید، هیچ احتمال دیگه تو ذهنتون نیاد که ما اینا رو فرستادیم، ما انبیا رو فرستادیم، ما این قائمین به قسط از طرف ما میان مأموریت دارن، این رسولان را و حضرت موسی را در اون دوره ما فرستادیم. پس استناد این نهضت و این حرکت و این مقاومت ها به خداوند، خدای متعال، با وضوح و تأکید. این عشق الهیست، این حرکت الهیست. این نکته اول. اینا یک واکنش عادی غیر الهی واکنش غریزی، واکنش بشری، واکنش مادی نیست، که همه حیوانات و همه موجوداتی واکنش ها رو نشون میدن، این نوع کنش و واکنش های غریزی رو نشون میدن. نه، ما مأموریت دادیم، این از طرف ماست، این جریان. این نکته اول که به صبار و شکور و ایام الله اینجا اشاره میشه. بعد و اینکه معجزات و اتفاقات غیر عادی که میفته، یه مرتبه شما میبینید که یه ملتی میاد قوی ترین پایگاه های استکبار جهانی رو تو ایران با دست خالی منهدم میکنه. همین ایام 19 دی 56 شروع انقلاب بوده، انقلاب که به براندازی سلطنت منجر شد، زمستون 56 شروع شده با یک توهین به امام از قوم. زمستان 57 این رژیم سرنگون شده، کل سلطنت و شاهنشاهی 2500 ساله در ایران نابود شده و کشور شده جمهوری. خب این عادی نیست، رژیمی که امریکا با همه قدرت پشتشه، انگلیس ها هستن، اسرائیل هست، همه هستن، حتی کمونیست ها و شوروی و چین هم باش روابط دارن و تو فکر سقوط این رژیم نیستن، منافع دارن اینجا، همه با هم اجماع جهانی. خب یک اتفاق عادی نیست، اینا هم جزو آیات و بینات الهی است. قضایای جنگ، 8 سال مقاومت در برابر ده ها کشور یک جنگ جهانی و بعد اون وضعیت صدام بشه، این وضعیت ما و امام بشه، این وضعیت منطقه و اینا بشه، این کجاش اینا عادی است؟ معجزات انبیا رسولان الهی مثل حضرت موسی علیه السلام که میفرماد ما اینا رو با آیات فرستادیم، اون آیات نوع خاصی، یا آیات دیگه خداوند همیشه آیاتی دارد. حالا این آیات و از سنخ اون معجزات نیست، اینا هم به یک نحوی دیگه یک سطحی از اعجازه، اینا آیات الهی است که خداوند دست خدا از آستین این مردم، مردم ایران و مؤمنین و انقلابیون جهان داره بیرون میاد. این هم یک تعبیر. اتفاقات غیر عادی که میفته که یکیش همین قضیه جنبش مقاومت و این تشییع شهید سلیمانی و این واکنش ایران به پایگاه آمریکایی‌ها و اتفاقاتی که الان داره میفته، وضعیت ترامپ و دنیا و این کار کرونا، کاری که کرده با دنیا و به طور خاص آمریکا، انگلیس، نمیدونم اینجوری. اصلا اینا نمیخوام بگم که تفسیر و توضیح طبیعی نداره، اما اینو بدونید تمام آیات الهی و اتفاقات ماوراء طبیعی همه اونا یه توضیح طبیعی هم براش پیدا میشه. و اصلا طبیعت و ماوراء طبیعی از هم جدا و متقابل با هم نیستن. ماوراء طبیعی هم وقتی در عالم دخالت میکنه اینجوری نیست که کلن مرز 100% با طبیعت داشته باشه که تو بفهمی اینجا نه. لذا میبینید کافر کسی است که همه اتفاقات غیر طبیعی و معجزات رو یا انکار میکنه یا تردید و تشکیک میکنه، یا اگر بپذیره توجیه طبیعی میکنه، میگه اینا هم طبیعیه، معجزه نیست، دقت میکنید، یا هم انکار میکنه. میفرماد این اتفاقات غیر عادی که میفته شما نمیفهمید، از دست شما شرایط عادی، بشر عادی بر نمیاد، خودتون میفهمید اینا کار شما نیست. البته همون کار طبیعی هم که شما میکنید کار ماست. همین که الان بنده دستمو بالا پایین میبرم، صحبت میکنم، شما میشنوید، همه اینا کار خداست. اما به طور خاص یک ایام الله، روزهای خاص، زمان خاص، مکان خاص، اتفاقات خاص، افعال خاصه که اونجا خداوند رو واضح تر میتونید ببینید. اونا رو میگن ایام الله. که حالا این آیه میفرماد اگر صبار و شکور نباشید، این مفهوم این آیات رو و این ایام الله و آیات الله رو نمیفهمید، درست درک نمیکنید. همون رو هم باز توجیه مادی میکنی، بازم بیدار نمیشی. پس اینم یک نکته که آقا این پیروزی ها، این بررسی ها، این اتفاقات غیر عادی، در واقع خدا میفهمد اینا ما داریم میکنیم. میفهمد ببینید ما رو، دست منو ببینید تو این قضايا. امام یه وقتی گفته بود که این انقلاب کار ما نیست، اصلا کار من نیست، خداوند داره رهبری میکنه این انقلاب رو. تا وقتی مردم خالص تو صحنه باشن خدا رهاشون نمیکنه. انتصر الله ینصرکم، شما تا تو صحنه باشید خداوند این انقلاب جلو میبره. حتی گفت بعضیا فکر میکنن ما مثلا سیم راجع به همه چیزش برنامه‌ریزی و داریم پیش میبریم، این همه پیروزی پشت پیروزی و قدرت ها و ابرقدرت ها یکی یکی میرن شکست میخورن، اون شاه بعد صدام، شوروی، نمیدونم کی، همینطور منافقین، قضایای ترورا، قضایای مختلفی، قضیه داعش، صهیونیستا، همینطور آمریکا، شکست های پی در پی آمریکا و غرب تو منطقه و هی داری قوی و قوی تر میشه این نهضت اسلامی که از مردم ایران شروع شد. خب اینا عادی نیست. امام میگفت که گاهی ما یک برنامه‌ریزی میکنیم، یک کاری بشه، اون برنامه که ما ریختیم نمیشه، یک کاری دیگه میشه، بعداً میفهمیم اون کاری که شد بهتر درست بود، اگه اون برنامه ما میشد خیلی بدتر بود. حالا یک کسی مثل امام خدا رو میبینه، دست خدا رو میبینه، این دست خدا هست، اون میبینه، من نمیبینم، شروع میکنم توجیه مادی براش پیدا میکنم. و الا خداوند وقتی میگه شما تو یاری بدید حق را، پرچم توحید و عدالت رو، من کمکتون میکنم. یعنی فراتر از این قوانین عادی یه قوانین فرامادی میفرستم کمکتون. ظاهرا باید شکست بخورید اما 10 بار پیروز میشید، با اینکه با محاسبات مادی نباید شما پیروز میشدید، نباید اینجوری میشد. خب اینم پس ما شما رو میفرستیم، ما اینا رو فرستادیم، این ماموریت الهی است. اینم یک نکته، هر کس برای اخراج ملت ها، رهاسازی و خارج کردن ملت ها از تاریکی به سمت نور تلاش بکنه، این ماموریت الهی رو داره انجام میده. اینم نکته سوم. نکته دومم این بود که تمام این آیات، اتفاقات غیر عادی هم که میبینید، اینا بفهمید کار ماست، اینا آیات ماست. از این آیه به اون صاحب اصلی پی ببرید، دست خدا را ببینید در اون چه که شما فکر میکنید اتفاقی است و اینا اتفاقی نیست. نکته چهارم این است که ملت ها، جوامع بشری در انواع و اقسام تاریکی ها دارن، تو تاریکی دارن زندگی میکنن، ظلمات. ملت ها در تاریکی هن، تاریکی ظلم، تاریکی های فساد اخلاقی، تاریکی جنایت و خشونت، تاریکی گناه، تاریکی جهل و بیمعرفتی نسبت به خداوند و آخرت. ما داریم در انواع و اقسام ظلمات زندگی میکنیم. این یک پیامی که این آیه داره، که هم بنی اسرائیل اون موقع، هم همین الان تمام جوامع بشری، همه تون حواستون نیست، دارین تو تاریکی کورمال کورمال زندگی میکنین. تو ظلمات بودن یعنی هیچی نمیبینی و داری میری، درست نمیبینید کجا دارید میرید، چه دارید میکنید. این معنی در ظلمات بودنه. اینم یک درس این آیه. ظلمت هم یکی نیست، انواع و اقسام ظلمات، اما نور یکیه، حق یکیست. و جالبه که همطور که شما تاریکی تو تاریکی باشه، ولی وقتی حتی یک شمع روشن میشه، یه نور، یک نور میاد، کل این تاریکی ها رو عبه میبره، انگار نیست، روشن میشه، میبینی یه چراغ روشن کن، یه نوره، اما از پس همه ظلمات برمیاد، چون اون جهله، این علمه. جهل ضعیفه، علم قویست، اون ضعفه، این قدرته، اون نقصه، این کماله. ملت های جهان، همه بشریت بدون تعالیم انبیا، بدون توحید و عدالت دارن تو تاریکی زندگی میکنن، انواع تاریکی ها. تو تاریکی ها بودن یعنی چشم بسته، یعنی تمام افعال ما، افعال شخصی، رفتار خانوادگی، سبک زندگیمون، نحوه گاهی سیاست ورزیمون، اقتصادمون، مناسبات جنسی، مناسبات مالی، مناسبات خانوادگی، تفریحاتمون، روابط با دیگران، همه اینا تو تاریکی. ولی نور وجود داره. میتونن، اصل ششم، میتونن ملت ها از این تاریکی بیان و وارد نور بشن. اگه امکان خروج از تاریکی به سمت ظلمت نبود، اونم خروج جمعی اجتماعی بنی اسرائیل، غیر از خروج فردی، خروج اجتماعی، خروج ملت ها، انقلاب ها، رهایی های بزرگ اجتماعی ملی و بین المللی، این خروج چون ممکنه، این رهایی، این آگاهی، این آزادی ممکنه، چون نور آگاهی است، لذا اون مأموریت داده میشه. میگه خارج کن ملت ها رو از تاریکی، بنی اسرائیل از تاریکی. پس یعنی تو تاریکی هن امکان خروج هست، خروج دست جمعی ممکنه، این مأموریت از طرف ماست، آیات الهی در کنارشه، کمکتون میکنیم، دست خدا رو خواهید دید، دیدید و خواهید دید، و این مأموریت از طرف ماست. و حالا اخرج، خارج کن مردمت رو، قومک، اینم نجات قومی، صحبت قومه. کسانی که فقط از رهایی فرد صحبت میکنن، که آقا دین امر شخصی و امر خصوصی است، توحید اخلاق نه، همطور که ظلمات و نور شخصی است، قومی هم هست، همطور که فردی است، اجتماعی هم هست. و باید قومت رو، مردم رو، جامعه رو باید خارج کنی. اینکه خودت تو نور باشی جامعه تو ظلمات کافی نیست، خودت جز اولیاء الله باشی به ما مردم کاری نداشته باشی. تاریکی ظلم و بیعدالتی، تاریکی فسق و گناه، تاریکی جهل و نادانی، نه، تو وظیفه داری، اخرج. اینم فرمان انقلابه، انقلاب علیه فرعون، این فرمان خداست، حکم دینیست. یعنی این سیستم رو، این نظم موجود رو بشکن. امروز هم فرعون ها بر جهان حاکمن، امروز هم فرمان اخرج قومک و کل اقوام بشری از ظلمات به سوی نور همونه. پس یکی این قوم بودن که در انواع ظلماته، دوم این که وظیفه داری، وظیفه الهی داری، حکم مستقیم خداست. همون خدایی که میگه نماز بخوان، همون میگه اخرج قومک من الظلمات الی النور. این حکم همون اندازه شرعی و الهی و مقدسه، و عمل نکردن به این حکم همون اندازه معصیت و گناه، بلکه بیشتر، چون ملت ها قربانش میشن، نه تک و توک افراد. نور و ظلمات یعنی دیدن و ندیدن، یعنی جهل و آگاهی. یعنی اگر شما بتونید ملت ها رو آگاه بکنید، خودشون بایتون میان. این اخرج معنیش نیست که مردم رو به زور بگیر، با زور زنجیر و اینا به زور ببر به نور. ملت رو نمیشه به زور نجات داد، خود مردم هن که باید انقلاب کنن، خود ملت ها هستن که باید قیام کنن. میفرماد قرآن انبیا رو میفرستیم لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه خود مردم خودشون باید قیام به قسط کنن، خودشون باید قسط و عدالت رو اجرا کنن. عدالت بخشنامه ای نیست، حکومت مسئولیتی داره، رهبران آزادی بخش، ولی ملت ها هستن که اقدام اصلی رو باید بکنن. اینم یک درس دیگه. شما اگه ملت ها رو، نسل ها رو، جوان ها رو آگاه بکنی، برایشون روشن بشه که حق و باطل، عدل و ظلم چیست، جبهه بندی کیه، جبهه استکبار، جبهه مقاومت، عدالت خواه، جبهه ضد عدالت، اینا کجاست، خودشون میان. لذا این اخرج قومه، قومک یعنی تو زمینه این خروج قومه، تو رهبری کن، تو حرف بزن، تو آگاهی ببخش، اینا رو بیار تو نور، اینا میان خودشون. اینم مسئله دیگه، صدور انقلاب که در واقع یه بخشی شمی پروژه قاسم سلیمانی و سپاه و قدس و اینا، نجات مستضعفین، به داد ملت‌های مظلوم رسیدن، از بوسنی تا افغانستان، از یمن و لبنان تا اینجا. و اینجا پول نبوده، ما پولی اونجا نداشتیم که ببریم، اونجا خون و ایدئولوژی و اخلاص و تجربه و سازماندهی و جهاد بوده. پول که امریکا خودش 7000 میلیارد دلار توی منطقه خرج کرد، خودش میگه شکست خورد. این پروژه پیروزی تو منطقه و صدور انقلاب پروژه پولکی نیست که آقا پول ما و نفت ما و اینا فلان، این نیست. توی عراق و سوریه و این کشورها میگن ایران داره جنگ نیابتی میکنه، اینجا حسابای خودشو داره با آمریکا تصفیه میکنه، ما قربانی شدیم. اونجا اینجوری تبلیغ میکنن. تو عراق گفتن که مردم عراق گازتون، نفتتون، پولاتون و همه رو ایران برد، ایران داره نفوذ میکنه چه و چه. تو ایران میگن که همه پولاتون رو دادن به قاسم سلیمانی، پولتون و نفتتون و اینا بردن تو عراق و سوریه و فلسطین و اینا دارن خرج میکنن، یمن و اینا. خب دروغه، هر دوش دروغه. اگه مسئله با پول حل میشد، اولا که ما کجا پولایی داریم که آمریکا و عربستان و قطر و امارات و اینا داشتن و در اینا هزاران میلیارد پول خرج کردن و میکنن، همشون هم شکست خوردن. دوم این که اونی که پیروز شد مکتب سلیمانی بود، این سبک جنگیدن بچه های ما سپاه قدس و اینا بود که همون سبک جنگیدن دفاع مقدس در 8 سال بود. چگونه با عقل و فکر و با اخلاص و جهاد و خستگی ناپذیر و با سازماندهی درست و تجربیات قوی به جنگ به نام خدا، ولو با دست خالی و پیروز میشه، وقت دستت هم پر هم خواهد شد. به پیغمبر اکرم فرمود لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ما به تو مأموریت دادیم بشریت را، مردم رو، جوامع رو از تاریکی به سوی نور بیاری. این همون خط همه انبیاست، همون مکتبی که میگه مکتب انبیا، بعد میگه مکتب امام، حالا میگه مکتب سلیمانی، اینا همه شاگرد، این مکتب همون شاگرد همون مکتبه. این مکتبی که آقا نباید بی‌تفاوت باشی نسبت به ملت‌ها، میگه مهم نیست جوامع دارن تو تاریکی، تو ظلمت، تو بیچارگی، تو نکبت، تو جهل، تو تحقیر و ظلم زیر سایه استبداد و استعمار زندگی میکنن، به ما چه؟ خب یه گدی تو خود ایران هم میگفتن به من چه که مردم ایران تحت سیطره باشن. اخرج قومک، به من چه نداریم، به تو چه نیست، باید وظیفه داری قیام کنی. هر کس، هر ملت، هر قدرتی که میتونه کمک کنه به خودش و به بقیه باید اقدام کنه، نباید نسبت به نور و ظلمات بیتفاوت باشی. اخرج قومک، قیام کن ملت تو، ملت ها رو. پیامبر اکرم فرمود لتخرج الناس، همه بشریت رو تو باید بیاری به سمت خدا، توحید و عدالت. به همه ملت ها باید کمک کنید. این نهضت، نهضت جهانی است. اینه به این معنی صدور انقلاب، یعنی اصلا پیام انقلاب اینه. اونایی که نشستن میگن آقا ما فقط عبادت شخصی میکنیم و کاری نداریم، دین شخصی، مسائل شخصی درونی به بیرون و جامعه و دیگران و ملت‌های دیگه و ملت خودمون و به اقتصاد و سیاست و عدالت و اینا کاری نداریم، خب اینا معصیت این فرمان خداست. این اخرج قومک، یعنی بی‌تفاوت نباش نسبت به جامعه، مردم رو حرکت بده، بیدار کن، به زورم نمیاد بیاره، از ظلمت به نور، نور رو نشونشون بده و خودت هم جلو بیفت، اینا میان. و دیدیم این اتفاق در این گام اول، 40 سال اول در من ایران و منطقه و امروز در سطح وسیع‌تری چجوری افتاد و داره میفته. مردم رو تذکر بده به روزهای خدا. در مسئله رهبری نهضت ها و حرکت ها و جنبش های آزادی بخش و انقلاب ها و حکومت ها، هر کسی نمیتونه ملت ها رو نجات بدن. کسانی که در بند خودشونن، اهل دنیا، قدرت پرست، شهرت پرست، اهل مثل ما این آدم های معمولی، اهل شهوت و قدرت و اینا هستیم و جاه طلبی و به فکر خودمونیم، یعنی به فکر منم، نه مکتب من، اینا نمیتونن ملت ها رو از تاریکی ها بیارن به سمت نور، نمیتونن انقلاب های درستی رو رهبری کنن، خود و انقلاب ها رهبری هم بکنن، باز بعد خودش به ضد انقلاب و مثل قبل تبدیل میشه، یه استکبار جدید میشه، استبداد جدید میشه. شما میدونید همین فرانسه به اسم انقلاب فرانسه و نجات بخش و آزادی بخش اومد، خودش تبدیل شد به یک استعمارگر وحشی جنایتکار از زمان خود ناپلئون تا الان، تا همین اواخر، حالا که فرانسه و انگلیس دیگه قدرت برتری نیستن، تو قدرت‌های درجه دومن، تو همین اوائل قرن 20 قبل از جنگ‌های اول و دومشون، باید موسایی باشه، پیامبر اکرم باشه، موسا باشه و یا افراد موساوار ولو در حدود پایین‌تر، به اونا خداوند اجازه میده و فرمان میده که شما برید مردمتون رها بدید، رهایی ببخشید. اینم معنیش اینه که هر کسی نمیتونه ملت‌ها رو نجات بده و از ظلمات به نور بیاره، نمیتونه انقلاب رهایی بخش بکنه، هر کسی نمیتونه مجاهد باشه، انقلابی باشه، رهبر انقلاب ها یا حکومت صالح تشکیل بده. باید تابع الگوی محمدی صلی الله علیه و آله باشه، باید موساوار یا حداقل مثالی از انبیا باشه، تو خط انبیا باشه. اونا میتونن که هم ایمان، تقوا، هم شجاعت، هم مدیریت، هم عدالت، عقلانیت، اینا میتونن ملت ها رو نجات بدن از ظلمات به نور. هر کسی دیگری رهبر هر جنبشی یا انقلابی یا حکومتی بشه یا جنگ افروزی، حتی جنگ دفاعی، حتی جنگ عدالت خواهانه بکنه، ولی از این سنخ نباشه، اینا نمیتونن ملت ها رو نجات بدن. جامعه رو از یک ظلمات میارن وارد یک ظلمات دیگری میکنن، از این ظلمت به اون ظلمت، به نور نمیتونن بیارن. همه روزا روز خدا هستن، همه مکانها مکان خدا، اما چرا یک مکانهای خاص، روزهای خاص و اشخاص خاص، یک اتفاقات خاص به عنوان نسبت پیدا میکنن؟ خداوند اونها رو به خودش مستقیم تر نسبت میده. همه روزها ایام الله هن. چرا اون روزایی که موسی، معجزات موسی، پیروزی های حضرت موسی بود، اونها رو گفت ایام الله؟ چرا به اون میگه پیروزی های بزرگ جبهه حق رو که به شکل غیر عادی به وجود آمد، ظاهر شما باید ابین میرفتید، یا پیروزی های بزرگ دشمن رو تبدیل کرد به شکست، اینا رو چرا به عنوان ایام الله، به عنوان روزهای خاص نام میبره؟ و اینکه میگه به یاد مردمت بیار، یعنی نجات دادن مردم، امکان رهایی جوامع بشری و جامعه، حل مشکلات و از تاریکی ها بیرون آمدن، شرطش توجه به ایام الله. ایام الله روزهایی هستند که به خاطر اتفاقات خاصی که در اون روزها یا در اون مکانها افتاده، اینا اهمیت بیشتری دارن و نسبتشون با خداوند برای ما محسوس‌تر میشه. ببینید وقتی میگم مثلا تربت کربلا، خاک کربلا، بعد یکی میگه آقا ما بررسی کردیم این خاک با خاک مثلا نجف یا سامرا فرقای فیزیکی داره، فرق متافیزیکی ما ندیدیم از حرفا. یا اینکه ایام راهیان نور میرن مناطق جنگی، مثلا شلمچه نمیدونم کجا این خاکشو برمیدارن میبوسن میبوین برای تبرک با خودشون میارن و از این قبیل. اینجا خود اون مکان و زمان مستقل از اتفاقاتی که در اون زمان یا مکان افتاده و نسبت خاصی دارد با خداوند و رشد انسان، خود اون یه تفاوت خاصی ممکن نداشته باشه، لازم هم نیست داشته باشه، تفاوت فیزیکی یا شیمیایی. زمین شلمچه و فکه نمیدونم با زمین هر شبت که این دوروبر همین مشهد ما فلان روستا یه تفاوت خاصی نه. تفاوتش در چیه؟ تفاوتش که اون زمینی است که در اونجا خونه انسان‌های صالح و فداکاری ریخته برای خدا و برای دفاع از حق و عدالت. او خداست که به اون ارزش میده، اون حق و عدالته، نه اون آب و خاک، دجله، فرات، نمیدونم اروند، اینا با بقیه جاها فرق نداره. تفاوت در این نکته است. کربلا چرا خاک کربلا تربت کربلا فرق میکنه؟ برای اینکه اتفاقی که در کربلا افتاد یک اتفاق عادی نبود، یک نسبت ویژه‌ای بین خدا و خلق، ملک و ملکوت عالم اتفاق افتاد. بفهمیم که ایام الله روزهایی بود قبل از ما، بخشش همین ایام پیش چشم ما اتفاق افتاد، بخشهای مهمیش در آینده اتفاق خواهد افتاد. پیشامدها جوریست که طبق محاسبات عادی و مادی قابل توضیح و توجیه نیست. علی رغم اینکه ظاهرا باید شکست می‌خوردید، پیروز شدید. باید پیروز می‌شدن، شکست خوردن. خلاف همه پیشبینی‌ها و همه مقدمات مادی یک اتفاقاتی می‌افته. در مورد انبیا همه اتفاقات بزرگ انبیا هست. زمان خود پیامبر فتح مکه یوم الله. تعبیر ایام الله به چه معنا به کار رفت؟ نشون دهنده اتفاق بزرگی است که با توجیه مادی قابل تفسیر نیست، گرچه توجیه مادی هم الهی است، ماده هم الهی است، طبیعت و قوانین طبیعت هم الهی است، اما این توجیه خاص دیگری داره. مردم اگر اون ایام الله رو، روزهای خدا رو که این اتفاقات میفته، یعنی فراتر از قوانین عادی و طبیعی، بفهمن که دست خداوند مستقیماً به از آستین ماوراء الطبیعه وارد میشه و کارایی میکنه که خلاف عادت طبیعته، هم معجزات انبیا تا بسیاری اتفاقات دیگری که تو همین زمان خود ما افتاد، از سقوط شاه، فرار شاه و سقوط شاه، آمدن امام، نمیدونم فتح خرمشهر، سقوط شوروی، شکست های آمریکا تو منطقه، روز اعدام، سقوط صدام و و همینطور اتفاقاتی که داره میفته، این تشییع عظیم سلیمانی، اون نابود منهدم کردن پایگاه آمریکا با اعلام قبلی علی رغم تهدیدهای مستقیم رئیس جمهور آمریکا، اینا قضایایی است که توضیح عادی نیست و همه میفهمن اینا غیر عادی است. و جالبه که همین قضایا رو میبینن ایام الله رو، ولی فقط اونایی که صبار و شکور هستند اهمیت و معنای این اتفاقات رو میفهمن، بقیه درست نمیفهمن. این خیلی نکته مهمیه. ایام الله آیات خاص خدا، نشانه های خاص خدا پدیدار میشه، منتها همه به یک معنا نمیفهمن، همه در یک اندازه نمیفهمن که آقا این یک اتفاق عادی نیست، یک کار الهی است. همین تشییع سلیمانی رو همه دیدن، یه عده‌ای می‌بینید همین هم توجیه مادی می‌کنن، فقط نمی‌فهمن این دست خداست اینجوری می‌کنه. این نمی‌فهم. این شجاعتی که یه مرتبه خداوند در قلب مردم و جوان‌ها وارد می‌کنه نمی‌فهمن. اینو کیا می‌فهمن؟ این آیه می‌فرماد اونایی که صبار و شکورن، اونا می‌فهمن این آیه است. صبار و شکور یعنی کسانی که در برابر مشکلات، سختی‌ها و خطرات زانو خم نمی‌کنن، تحمل می‌کنن، قوی‌ان، ضعف نشون نمی‌دن. دو، در مورد پیروزی‌ها و نعمت‌ها و پیشرفت‌ها هم بی‌ظرفیتی نشون نمیدن، خداوند رو کنار نمیگذارن، فراموش نمیکنن، حق و باطل رو زیر پا نمیگذارن، عدالت رو پس از پیروزی هم رعایت میکنن. این تیپا رو خداوند میفرماد که هر کی باشن، هر وقت و هر جا. یه قاعده عامه انسان شناسی، این تو حوزه هم معرفت شناسی مهمه، این آیه هم انسان شناسی و تعلیم و تربیت. میفرماد صبر و شکر قدرت مقاومت بالا و ظرفیت بالا باعث میشه یه چیزایی رو شما بفهمی که بقیه نمیفهمن، یا درست نمیفهمن، یا به اندازه نمیفهمن. چرا؟ چون میفرماد تو این قضیه آیاتی هست، نشانهای زیادی است تو این ایام الله، منتها ان فی ذلک لآیات، نشانهای زیادی، علائم، آیات یعنی علامت، علامتای زیادی ما گذاشتیم تو تاریخ گذشته و در پیش چشم شما خیلی علامت گذاشتیم. یه جایی که اینجا رو درست نگاه کن، امروز یوم الله، این یک اتفاق غیرعادی است. بفهم که خداوند داره دقیق، همه چیز در کنترل و تحت نظر خداست، همه عالم محضر خداست و خداوند اگر شما صلاحیت نشون بدید مستقیم تر دخالت میکنه، یه مرتبه کاسه کوزه همه شونو به هم میرسه، 7,000 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنن، همه رو به باد میده، دود میکنن. بزرگترین سلاحهای اتمی و کشتار جمعی رو میارن تو منطقه، تهدید میکنن، میخوانن بزنن، نمیتونن. شاه بزرگترین ارتش منطقه رو داره، بهش دادن امریکایی ها، انگلیسی ها، اسرائیل ها با 10,000 مستشار. طبق محاسبات مادی نباید اینجا انقلاب میشود، میتونست سرکوب کنه با ساواک و اون و اینا. خداوند میفرماد که شما اگه صبار و شکور باشید، نگاه کن، اینم یه آیه دیگه، اینم یه علامت، همه دود شد، نابود شد، نتونست استفاده کنه. یه مرتبه کل تانک ها و سلاح ها از کار افتاد، پادگان‌هاش خالی شد، نتونستن عمل کنن. خب اینا آیات الهی است، اینا یوم اللهه. ما باز بعضی از مسئولین ما، بعضی از روشنفکران ما، بعضی از علما، بعضی از نمیفهمن اینو، همه اینا رو تفسیر مادی فقط میکنن، اینا رو میبینن نمیفهمن آیه است. چون که خداوند میفرماد آقا تو این ابر و درخت و باران و اقیانوس و کوه ها و همین شطوری که تو بیابون داری میچرونی، اینا همه آیات الهی است، ما اینا رو میبینیم، نسبت اینا با خدا رو نمیفهمیم، نمیفهمیم اینا چجوری علامت قدرت و رحمت و عدالت و خلق الهی است. میفهمیم اینا هست، خدا هم میگم، خب میگن هست جدا، اینا نمیفهمیم که این آیا، اینا آیات خداست. اینم خیلی بحث مهمیه که میفرماد اگر قدرت صبر و شکرتون بالا باشه، ظرفیت داشته باشید، این نحوه تربیت ملی و فردی بدون استثناء، لکل صبار شکور، بدون استثناء، همیشه و همه وقت باعث میشه شما یه چیزهایی رو درک کنید و بفهمید و اون وقت آرامش پیدا میکنی، قوی میشی، توکل میکنی، مطمئنتر میری جلو، که بقیه همین صحنه رو میبینن، این برداشتی که تو میکنی نمیکنن، نمیفهمن. اینا آیه است اما نه برای همه. اینجا عمل دخالت میکنه در نظر، یعنی اگر اهل صبر انقلابی و شکر دائمی باشی، شکر یعنی واکنش درست زبانی و عملی نشون دادن نسبت به امکاناتی که داری و خداوند داده، درست استفاده کردن از هر چی که داری و ارتباط اونا رو با خداوند بفهمی و سپاسگزار و مدیون بدانی خودت رو و باشی. خب این دوتا عمل بسیار تربیتی و اخلاقی است، دو سبک وجود انسانی است، ولی قرآن می‌فرماد اینا آثار معرفتی داره، باعث میشه کسانی که اینجوریان چیزایی رو علامت خدا می‌بینن که بقیه همون صحنه ها و همون اتفاقات رو می‌بینن، تفسیر الهی نمی‌کنن ازش. اینم پیام مهمی است در این آیه. و السلام علیکم و رحمت الله.